مجددا سلام میکنم خانم دکتری آزاد. بحث ما درست جایی که این سوال طرح شده بود که در مورد آقایان موسوی و کروبی که اکنون در بازداشت هستند و به هر حال در دو سال گذشته به رهبری این دو نفر به طور مشخص یک جریان یا یک جنبشی در خیابانها راه افتاد و هرچند امروز به هر حال سرکوب شده، شبکه های سکولار های سب نسبت به این جریان چی هست؟ یعنی چه نوع مناسباتی میخواد با اونها برقرار بکنه؟ ضمن اینکه شما هفت اصل رو برای خودتون گذاشتین، جدای دین از دولت، عبور از جمهوری اسلامی یا انحلال جمهوری اسلامی، با این جریان آیا فکر میکنید جریان اصلا تمام شده هست یا نه؟
اول اینکه شبکه سکولار هستن تک تک اعضاش جز کسانی که هستن که همواره از در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر و تضییق حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع دفاع کردن و تضییق حقوق بشر در ایران رو محکوم کردن و هر کدوم به نوعی در جایگاه خودشون برای این مفاهیم و برای این منظور کار کردن. بنابراین اگر از تک تک از اعضاش بگیم همه در واقع سیف اون روندهای غیر بشری هستن که در ایران انگزار اتفاق میافته. اگر از کل شبکه به عنوان یک مفهوم و یک تمامیت صحبت بکنیم، خب تمام اعضاش هم هست که همواره محکوم کرده.
منظورم فقط محکوم کردن دستگیری نیست، با این جریان میخواییم چی کار بکنیم؟
بله همینطوره، من جواب میدم. بنابراین به صورت تضییق حقوق آقای موسوی و کروبی و سایرین عزیزان اصلاح طلب همکنون در زندان هم حتما بحثشون رو ما همواره محکوم کردیم و خواهیم کرد، این هم جزی از همون خاص حقوق بشری هستش. این یک. دوم اینکه با این اصول تفکر، با این نوع نگاه و این نوع راه برد استراتژی سیاسی ما میخوایم چی کار بکنیم، در واقع برمیگرده به اینکه شروط ما برای گفتگو و همکاری با گروه های دیگه هم چی هستش که اینم باز توسای نوشته شده که استراتژی های متفاوت نمیتونن واقعیتی مثل آقای تبرکاری عزیز الان استراتژی های مختلف سیاسی یکی از معضلات ما که در این امتداد سیاسی گیر کردیم. ما نمیتونیم با استراتژی های مختلف با هم اهداف مشترک داشته باشیم و تاکتیک های مشترک انتخاب بکنیم. ما استراتژی ما مبتنی بر انحلال کامل جمهوری اسلامی، مبتنی بر استقرار حکومتی که مبتنی بر دموکراسی و سکولاریسم در ایران. ما به تمام اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های اون و میثاق‌های الحاقی و پیمان‌های الحاقی اون باور داریم.
من باز برای اینکه بحث من قبول دارم این که به هر صورت اون اصولی که شما برای خودتون گذاشتید، جدای دین از دولت و عبور از نظام و سیستم حقوق بشری، موضوع سر این هست که خب این جریان به هر حال معتقدی که وجود داره و شما چون استراتژیتون عبور از جمهوری اسلامی هست نمیتونیم با اونا وارد ائتلاف بشیم. من اینجوری میفهمم درسته؟
ائتلاف نه نمیتونیم ما در واقع جریانی که ولی اصلاح طلبانی یادتون باشه که هستن به شکل البته فردی وجود داره.
آره فردی ها رو من بذارم، ولی به عنوان یه جریان شما ائتلافی نمیخواید. خب سوال اینجا تر میشه خانم آزاد که نیروی شما یعنی واقعا چقدر با ایران پیوند دارید؟ چقدر فکر میکنید که اگر فردا یک جنبش شکل بگیره اینها جزء نیروهای به اصطلاح شبکه های سکولار سبز هستند؟ یعنی میخوام ببینم که نیروهای واقعی شما به چه اندازه هستند که شما در واقع خودتون رو آلترناتیو تر میکنید در مقابل نیروهای
به هیچ عنوان ما خودمون آلترناتیو طرح نکردیم، هرگز هم که ادعایی نداشتیم. شبکه سکولار سبز معتقد نیست که آلترناتیو، بلکه معتقد هست که باید تلاش بکنه، اعتقاد داره به اینکه باید تلاش بکنه برای ایجاد ائتلافهای بزرگ و آلترناتیو سازی. ولی شبکه سکولار سبز هرگز خودش رو یعنی ادعای آلترناتیو بودن نداشته.
خب ما میپردازیم به یه سال دیگه برای اینکه ما خواهش میکنم بفرمایید.
آقای مستوی و چربابی به طور فردی اگر بخواهی نگاه بکنیم، اگر بگن که ما در ایران امکانشو نداریم که بعضی از سرکارانشون میگن که اینا در ایران امکانشو ندارن که بگن ما مثلا این دولت استقلال میکنم، ولی من به این باور ندارم، برای که هزاران در واقع شواهد و هزاران فکت وجود داره دال برای که این دوستان گفتن باید التزام داده قانون اساسی کشور. وقتی شما التزام میدید قانون اساسی کشور یعنی التزام میدید به سیستم حاکم بر آن کشور، و تا زمانی که دوستان در این خط دارن در واقع حرکت میکنن و چارچوب حرکتشون در این رابطه هستش، خب ما چجوری میتونیم با اینا همکاری بکنیم؟
خب پس اینجا آره آره اینجا کاملا مشخصه، کاملا قابل فهم هست که درست که اونا از جمهوری اسلامی نمیخوان گذر بکنن، فعلا اینجوری انشاءالله، حالا مثلا بعدا 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد به همین نظرین شما برسن. من سوال دیگر رو عوض میکنم، سوال در مورد سکولاریسم. ببینید این رو خب یک بدفهمی وجود داره، شما در سوئد هستیم، من در دانمارک هستم، در چه کشورهای اروپایی و چه در امریکا یا کانادا جریاناتی هستن که به طور مشخص اسلام ستیزن و متاسفانه در بین ایرانی های سکولار هم یه همچین گردهایی وجود داره. آیا شما معتقد هستین در بین شبکه سکولارهای سبز هم ممکنه یه همچین اسلام ستیزی وجود داشته باشه؟ آیا شما با من یک اصل، یعنی اصل هشتم میتونیم بیاریم اضافه کنیم که آقا ما مرز داریم با اسلام ستیزی هرچند سکولار هستیم؟ بفرمایید.
بله، اما که تمام تحقیقاتی که من شخصاً در خصوص سکولاریسم و حوزه اندیشه سکولاریسم داشتم در هیچ جایی ندیدم که از اصلاً هیچ گونه باوری باشه به این که ما باید با ادیان به تکاسل بشیم. به هیچ عنوان. یعنی سکولاریسم یه باور سیاسی، یه نگاه فلسفیه به زندگی، به روابط اجتماعی، به روابط سیاسی، به قوانین حاکم بر سرنوشت انسان‌ها، و در این نگاه فلسفی و در این باور سیاسی به هیچ عنوان مذهب ستیزی جایی و نقطه‌ای از اعراب نداره، و سکولارهای سبز هم به هیچ عنوان وظیفه خودشون رو در دین ستیزی تعریف نکردن و نخواهند کرد. اگر افرادی باشن که سکولاریسم رو یا یک تعریف دیگری از سکولاریسم دارن و به نوعی دین ستیزی هم در اون جای میگیره، اون افراد ممکنه در صفوف شبکه هم باشن و ممکنه در جاهای مختلف در ارگانهای مختلف سیاسی وجود داشته باشن، ولی به عنوان یک اندیشه غالب بر این شبکه به هیچ عنوان وجود نداره. و سکولاریسم اساسا یک ساختار سیاسی نیست، سکولاریسم یک روش هدایت، یک متدولوژی گردانندگی ساختار سیاسی هستش. و سکولاریسم و دموکراسی در واقع دو وجه لازم و ملزوم هم دیگه هستن. در دموکراسی ما مذهب ستیزی نداریم، در دموکراسی به ما شرایط و فضا میدیم برای کسانی که دین باورن و دین باور نیستن. گروهی که دین باور نیستن حق دارن بگن که چرا دین باور نیستن بر اساس اصول دموکراسی، چرا دین باور نیستن، چرا فکر میکنن مذهب اسلام برای مثال ادیان ملت ها یا مذهب پروتستان.
ببینید خانم، من وقتی میگم اسلام ستیزی یه درک معینی من خودم دارم، یعنی یا من نه برداشت وجود داره، یعنی که با یه درکی هست که اصلا این تاریخ 1400 سالی که بر ما گذشته، بر ایران گذشته، بر کشور گذشته رو فرهنگی ایجاد کرده رو میذارن کنار، به طور مشخص فقط تاریخ قبل از 1400 سال پیش برمیگردن، یک نوع باستانگراییه، یک نوع یعنی کینو نفرتی وجود داره، یعنی نمیخواد این فرهنگ عملا موجود رو قبول بکنه. حالا ما از این میگذریم، میپردازیم به آره، اگر توضیح دارین سر این که آیا چنین تفکری وجود داره.
خب آره آقای تفکری، مسئله در واقع سکولارهای مذهب ستیز اصلا پدیده جدیدی نیست، متأسف به ایرانیان ضد اسلام هم نیست. در در طول تاریخ بشر ما در چین و شوروی سابق هم شاهد چنین تفکراتی بودیم. در شوروی هم سکولار بودن ولی اونها سکولارهای ضد مذهب بودن و در واقع یک کنترل دولتی رو به باورهای مذهبی مردم حاکم کرده بودن که این در تناقض آشکار هستش با اصول دموکراسی.
مثلا
عراق در طول صدام، در سلوادور پینوشه، در شیلی، در مصر حسنی مبارک، در تونس بن علی رو داشتیم.
خب من همین یه سوال ببین دور نمیریم خانم آزاد، در خود سوئد شما آیا احزاب سوئدی اسلام ستیز وجود دارن یا ندارن؟ تفکر اسلام ستیزی وجود داره یا نداره؟
تفکر اسلام ستیزی وجود داره اما احزاب اسلام ستیز وجود نداره.
باشه، من چون سوالات دیگه ایم هست بخاطر همین کوتاه میکنم. شما یکی از بندهای هفتگانه شما آزادی های بی‌قید و شرط رو ترک کردن، این به چه معنا هست؟ یعنی آزادی نظر وجود داره، آزادی بیان وجود داره، به چه شکلی هست؟ یعنی یک مدلی از اون چیزی که شما دارین چی هست؟ کدوم کشور هست که آزادی بدون قید شرط داره؟
البته فکر میکنم که این واژه بی‌قید و شرط اومده باشه و این کسانی هستن که طرفدار این نظریه هستن. برای مثال آقای اسفندیار منفردزاده طرفدار آزادی بی‌قید و شرط بودن ولی این واژه بی‌قید و شرط در اصول اعتقادی نیومده، بلکه در واقع آزادی های تبعیض اومده، آزادی های فارغ از تبعیضات فرهنگی و دینی و مذهبی و جنسیت و دیگران.
خب من میپردازم به سوال آخر خانم آزاد. برنامه شبکه سکولارهای سب چی هست؟ چه برنامه بعدی داره بعد از این همایش؟
ببینید ما در واقع آنچه که توی همایش صحبت شد، اولا جایگاه خودم رو توی شبکه بگم که چون من عضو شورای هماهنگی و عضو مثلا شوراهای فعال شبکه میشوندیستم، بلکه دوستان دیگری هستن که در این جایگاه قرار دارن و از روز اول بسیار فعالانه در حوزه شبکه کار کردن. من جزو هیئت مؤسس بودم و بعد هم به دلیل کارهای تحقیقاتی که قبلا خدمتتون عرض کردم و برخی از فعالیت‌های دیگه فرصت نکردن که بتونم در خدمت شبکه باشم، اما امروز به عنوان در واقع مشاور شورای هماهنگ شبکه کار میکنم. و کاری که امروز شبکه میخواست سازماندهی بکنه و بره به اصطلاح روش برنامه‌ریزی بکنه لابی هست، چون شبکه اعتقاد نداره که خودش به تنهایی میتونه پاسخ همه سوالها رو داشته باشه و میتونه مشکل ایران رو حل بکنه و ایران از انفلاس بیاره بیرون. شبکه اصلا جایگاه آلترناتیو برای خودش قائل نیست، بنابراین اگر بخواد آلترناتیو سازی کنه میخواد بره که با گروه‌ها و جریانات سیاسی دیگری که در واقع هم مرد هستیم با هم دیگه و اشتراکات فکری داریم و اهداف برای این مرحله از گذار به هم نزدیک هست، اونها رو پیدا بکنه، یاریگیری بکنه و یک ائتلاف وسیع سیاسی تشکیل بده که این ائتلاف کار تشکیل کنگره وسیع ایرانیان رو به دست بگیره. در درون اون کنگره ما بتونیم یک شورای برای مثال شورای مناسب که بتونه مورد پذیرش مردم ایران باشه رو بیرون بیاریم که وضعه هدایت جنبش و در واقع به سرانجام رسیدن اون رو به عهده بگیرن.
با تشکر از شما خانم ویکتوریا آزاد، امیدواریم که این کنگره به زودی تشکیل بشه و ما باز هم در خدمت شما باشیم و مصاحبه در این رابطه.
سپاسگزارم، ولی در این راه امیدوارم که رسانه‌ها یاری بدن.